24
یک دقیقه
جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. برای شناخت یک جامعه باثبات باید دید که آیا مرکز متشکل از نخبگان دارای منشأ‌های اجتماعی یا برخواسته از بخش‌های مختلف است؟ آیا هر کدام سازمان ها و قواعد خاص خود را دارند یا خیر؟ آیا نخبگان بسیار منضبط و سازمان یافته وجود دارند که ایدئولوژی خاصی آنها را در مسیر خواسته های حاکمیت هم بسته می سازد؟ آیا نخبگان برای ایجاد طبقه ای از روشنفکرانی که اجماع نظر در کشور را به نمایش می گذارند تلاش می کنند؟ هرچند دموکراسی زمینه مشارکت مردمی را در جامعه فراهم می کند، اما از طرفی باعث تداوم سلطه نخبگان بر توده ها می شود. زیرا این نخبگانند که از شیوه های مختلف به عنوان تصمیم ساز، تصمیم گیران و الگو سازان در فعالیت های مهم جامعه برگزیده می شوند و ایده های خود را در حوزه اجتماع جامعه عمل می پوشانند. با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 301035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. با نصب برنامه کاربردی اینا صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه به علوم شناختی، و آقای دکتر محمد باقر بیات، رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت انرژی هستیم که قرار است در مورد نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران با هم گفتگو کنند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار، برنامه رو با آقای دکتر داوودی آغاز میکنیم. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان جناب آقای بیات عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که بحث خوب و مفیدی رو با هم داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم که بنده رو دعوت کردید که خدمت حضورتون باشم. منم خیلی خوشبختم و انشاءالله بتونیم گفتگوی مفید و مؤثری داشته باشیم.
انشاءالله. آقای بیات، ما یه مفهومی رو داریم تحت عنوان رابطه متقابل نخبگان و بحران. در این رابطه نخبگان و بحران یک مکانیزمی وجود داره که ما از اون تحت عنوان شناخت نخبه از بحران و شناسایی نخبگان برای حل بحران در واقع ازش یاد میکنه. سه مؤلفه اینجا برای ما حائز اهمیت. مؤلفه اول متغیرهایی هستند که این رابطه شناختی رو تعریف میکنند. ما به لحاظ نرم و فرم دو نوع متغیر رو بیشتر خیلی جاها نمیگن، میگن متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته. اما ما در حوزه شناختی به یک متغیر سوم هم قائلیم که بهش میگیم متغیر متصل. نه وابسته است نه مستقل، اما در آن واحد میتواند هم وابسته باشد هم مستقل باشد. برای همین متغیرهای متصل خیلی وقتها میتوانند بسیاری از مدلولها رو شکل بدن که منجر به در واقع قرار دادن اون دال مرکزی در یک فضای ژله‌ای تلقی بشه. اگر ما بحران رو در واقع دال مرکزی بگیریم، رفتار نخبگان رو با عنوان مدلول، نحوه اتصال متغیرها به این مدلول برای حل اون دال یا تشریح اون دال خب متفاوت میشه. یا اگر جای اینها رو برعکس کنیم، ما دال مرکزی رو نخبه بگیریم، بحران یا بحرانها رو مدلولهای پیرامون بگیریم، باز نحوه ارتباطات با هم دیگه متفاوت میشه. بنابراین ساحت اول ما رابطه بین نخبه و بحرانه که حتما باید برسیم به یک نقطه‌ای که ببینیم چجوری میشه این رو نخبه در واقع حلش کنه، چجوری میتونه فصلش کنه و یا حتی چجوری میتونه تبدیلش کنه و یا اساسا امکان داره که به این نقطه‌ای برسیم که به لحاظ شناختی یه سطح و ضریبی از هر نوع بحرانی به شرط مهندسی شده و خارج از کنترل نبودن نیازه. حالا شاید اسمش رو بحران نذاریم، با یه درجه تخفیف عبارت‌های دیگه‌ای رو براش انتخاب بکنیم، اما باز رابطه مندی اینها برای ما حائز اهمیت. در ساعت دوم برمیگردیم به اون شکل دهی و فرم دهیه که یک نخبه در مسیر تکاملش برای رسیدن به جایگاهی که بهش بگن نخبه طی می‌کنه، اون چه اثری میتونه داشته باشه در فضای کاری که در واقع انجام میده. و مرحله سوم، خیلی وقتا نخبگان نسبت به بحران واکنش‌های انفعالی دارن و حتی واکنش‌های غایب شدنی دارن، غیبشون میزنه. این رو چجوری باید بریم در واقع راجع بهش صحبت بکنیم؟ این ساحت ساحاتی است که ما در رابطه بین مفهوم بحران و نخبگان به نظرم باید بهش بپردازیم و البته دقت داشته باشیم حتما ساحت ضریب شناختی که اینها بر روی هم دیگه میگذارند رو هم لحاظ بکنیم. اگر موافق باشید پیرامون این موضوعات با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بدید قبل از این که بخوام این وارد یک فضای تحلیلی علت و معلولی بشیم که چه اتفاقی داره میفته، بذارید یک پرسپکتیو و یک فضای از کل بازی رو ما تصور کنیم که تو اون فضا یه تعریفی از نخبه پیدا کنیم، یه تعریفی از بحران پیدا کنیم و یک تعریفی از وقایع و اتفاقاتی که داره میفته. وقتی یه نگاهی به عالم و پیرامونمون میکنیم، میبینیم که الگو یک ویژگی هست که در تمام ذرات عالم هست و اون حرکته. و نکته دوم این که الگوی حرکت در تمام ذرات عالم یک چیز ثابتیه. اگر ما این الگو رو بفهمیم، در این الگو میتونیم بفهمیم که حالا این الگو، میبینیم همین الگو در فضای فیزیک توی فضای ستاره شناسی معنا داره، همین الگو میاد توی فضای جامعه معنا پیدا میکنه و در همین الگو نه تعریف نخبه و نقش نخبه تقریبا یه نقش روشنی میشه.
ساعت 24:01.
برای اینکه من بخوام این مفاهیم رو یه خورده باز کنم، میخوام اون چیزی که در ذهنم هست یه به اصطلاح به یک ادبیات مشترک و ادبیات موضوع مشترک برسیم. وقتی شما به یک منظومه نگاه میکنید، میبینید که ما سه ردیف موجود داریم. یک موجود داریم به اسم سیاه چاله، یک موجود داریم به اسم ستاره و یک موجود داریم به اسم سیاره. سیاه چاله موجودیه که پشت در واقع وای میسته و کلن فضای بازی رو ترسیم میکنه. در این فضای بازی یک سری از المان ها هستن که نقش پیشرونده دارن که ستاره ها میشن و یک سری موجودات هستن که در مدار این ستاره ها قرار میگیرن که بهشون میگن سیاره. خب این قاعده در یک فضای در واقع منظومه صادقه، در یک فضای جامعه هم صدق میکنه. مثلا به عنوان مثال در یک جامعه اسلامی، خب ما مثلا ما به اصطلاح میگیم که ما اهل بیت رو داریم که اینها کلن فضای بازی رو ترسیم کردن، که اینها آقا در این منظومه فکری شیعه مثلا انسان چیه، قرار این دنیا چیست، قرار تو این مسیر به کجا برسه. تو این فضا یک سری موجوداتی رو داریم که پیشتازن و میتونن به اصطلاح میدان ایجاد کنن و بقیه رو ببرن. حالا علما هستن، حالا مثل به عنوان مثال امام رحمت الله علیه، مثل
پیشران‌های جامعه فلک
و یک سری موجود دارن هستن که پیروند. ما به اصطلاح برای این که به درک برسیم اول میایم میبینیم که بازی چیست، یعنی این فضایی که ترسیم شده. خب ما بازی‌های مختلف داریم دیگه، در هر بازی یک چارچوبی شکل گرفته. تو این بازی اون پیشتازان و کیا هستن و پیروها کیا هستن، که ما به اصطلاح به اون پیشتازها تعریف میکنیم نخبه. نخبه یعنی یک موجودی که در ذاتش یک خاصیتی داره که میتونه کارو لیدرشپی کنه و خودش بره جلو، یعنی سرچشمه از میجوشه و میتونه یک فضایی رو ایجاد کنه که یک سری از موجودات دیگر رو با خودش ببره. همون تعریفی که حالا به نوعی میتونه خالق قدرت باشه که به اصطلاح یک فضایی با خودش ببره. حالا ما تو این فضا به طب اگه بخوایم تو حوزه جامعه صحبت کنیم، هر بازی تو یک فضای ارزشی شکل میگیره. مثلا ما الان تو فضای جامعه کنونی ما خب دو تا تفکر هست که تو دنیا داره حکمرانی میکنه. یه تفکر هست که میاد اصالت رو به عقبا میذاره، اصالت رو به ملکوت میذاره، یه تفکر هست که میاد اصالت رو به دنیا میذاره و اینا به طبع یه نظام ارزشی برای خودشون تعریف کردن و این نظام ارزشی دائم در تقابل با همه. و میبینید که مثلا در جامعه ما بحران، یک سری از طیف بحران‌هایی که شکل میگیره منتج از این تقابل این دوتا نگاه و این دوتا جهانبینیه. مثلا به عنوان مثال ما الان در وضع کنونی جامعه میان مثلا میگن آزادی و آزادی رو برای مثلا یک زن تعریف میکنن به بیهجابی، در حالی که در جهانبینیه خب این یه تعریف از آزادی توی نگاه سکولاره، در حالی که در جهانبینی اسلام تعریف آزادی، آزادی از قیود شیطان و عبودیت الله، و اونجا میاد حجاب معنای آزادی پیدا میکنه. میخوام این تقابل ها رو، و این همین موضوع میاد سرمنشه بحرانی میشه که مثلا ما الان توی 6-7 ماه گذشته در جامعه همون پیش رو بودیم. ذات بحران چیز خوبیه، چون بحران چالش باعث میشه که اون جامعه یا اون سیستم سیر تطوری و سیر تکاملی خودش رو طی کنه. چه بحرانی بده؟ بحرانی که قابل کنترل نیست، بحرانی که گاهی وقتا انقدر شدیده که اصلا میتونه چهارچوب بازی رو به هم بزنه. مثلا شما یک سدی رو تصور کنید، اصلا این موج‌ها و فشارهایی که میاد اساسا چیز مثبتیه، چون جریان آب رو در اون شکل میگیره. حالا این تنش در حد سونامی باشه، خب سد رو میشکنه. این بحران به اصطلاح معضله، که در این بحران ما باید به تبع یه قدرت پیشبینی داشته باشیم، بتونیم مدیریت کنیم و در این مدیریت این بحران هر کسی یه نقش بتونه به عهده بگیره. حالا به تبع محور کارها در این به اصطلاح بازی نخبگان هستن. به تبع تقابل نخبگان داریم. مثلا گاهی وقتا ما تو حوزه جامعه شناسی باید انسانهایی باشن که بیان تبیین کنن. تبیین کنن یعنی بیان جهانبینی رو تعریف کنن، در این جهانبینی کار صحیح و کار اشتباه رو بیان کنن و به اصطلاح ممیزی باشن بین این دوتا جهانبینی، یا به اصطلاح بین حق و باطل.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی میغلطاند. غفلت نبایستی به خرج داد. اگر اون روزی که آمریکایی‌ها آمدن در این کشور کودتا راه انداختن، آمریکا و انگلیس توأمن در سال 32 حساسیت موقع درک می‌شد، اقدام مناسب انجام می‌گرفت، یقیناً سالها خسارت‌هایی که عاید شد برای کشور پیش نمی‌آمد. اگر اون روزی که علما در مقابل خودکامگی‌های رضاخان ایستادند، بعضی از علما، اگر همه با اونها همراهی می‌کردند، اگر آحاد ملت آگاهانه می‌فهمیدند که چه اتفاقی دارد در این کشور می‌افتد و می‌ایستادند، شاید ملت ما 50 سال جلوتر بود. خسارت‌های 50 سال دوران انحطاط رژیم طاغوتی و وابسته پهلوی رو شاید تحمل نمی‌کرد. غفلت موجب می‌شود که انسان این خسارت‌ها را تحمل کند. خیلی از ملت‌ها در مواقع حساس حساسیت موقع را نفهمیدن، چون نفهمیدن حوادث بر سر اونها بار شد، از روی اونها عبور کرد و غافل موندن و لگد مال حوادث شدن.
ساعت 24:01.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد باقر بیات، رتبه 1 دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت انرژی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران. با هم به ادامه صحبت های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش میکنیم.
من اگر فرمایشات خود شما وام بگیرم، عنصر سومی که فرمودید سیاه چاله. ما اگر سیاه چاله رو نه به تعریف علمی و آکادمیک، که به تعریف در واقع ذهنیت عمومی از مفهومی تحت عنوان سیاه چاله، یعنی محیطی که بلع در اون در واقع انتها ندارد و ورود به اون خروجی ندارد، به تعبیری، و فضایی است در تفسیرش به لحاظ اجتماعی پر از ابهام و ایهام که قابلیت روشن کردن هم به اون معنا شاید درش وجود نداشته باشه. اگر به این مفاهیم این کلمه یا این پارادایم سیاه چاله رو بخوایم برگردونیم که قابل درک باشه، یعنی قابل مستقیابی و ما به ازا کردن اجتماعی داشته باشه، به دوتا مفهوم برمیخوریم. مفهوم اول، نقش نخبگان در میزان کنترل نزدیک شدن جامعه به این سیاه چاله، مرحله اولش. مرحله دومش، کنترل خود این سیاه چاله ها برای بزرگ نشدن و نبلعیدن جامعه. یعنی در هر دو حالت ایجاد مهندسی شناختی برای ایجاد یک فضای سیف، یک فضای مطمئن، پاک، قابل اعتماد، برای اینکه جامعه وارد مفهومی تحت عنوان بحران بزرگ نشه. ریز بحران ها در همه جوامع هستند. ریز بحران ها حکم موجه ها رو دارند. بالاخره جامعه که موج نداشته باشه خیلی وقتا دچار اصلا فروپاشیدگی میشه، دچار فروبستگی میشه، چون اساسا موجها باعث ایجاد تحرک، ایجاد خلاقیت، ایجاد بازتعریف ها در همه ساحات و شؤون میشن. خطرناک کجاست؟ اونجایی که موجها تبدیل به جریانات بشوند و ارتفاع جریان از سطح قاعده تحمل جامعه خارج بشه. اونجا خود این میشه اون بحران. موضوعی که باعث شکلگیری این بحران شده بحران نیست، یعنی بحران بزرگ تلقی نمیشه، خود این حالت و فرایند بحران بزرگ تلقی میشه، همون سیاه چالهه در واقع به تعبیری تلقی میشه. پس وقتی ما داریم اینها رو در یک فضایی حرکت میدیم، میشه یک رابطه شناختی سگانه، جامعه، فضای مفهومی که وجود داره و نهایتاً میزان حضور یا ضریب حضور نخبگان در تنظیم این رابطه و جامعه در فضای پارادایمی نسبت به هم دیگه. حالا ما اینجا سه تا مفهوم داریم. مفهوم اول، قدرت نخبگانی در میزان کنترل این سیاه‌چاله برای وارد نشدن، برای نبلعیدن جامعه چقدر است؟ از چه فاکتورهایی باید استفاده بشه؟ و اساساً این کار توسط نخبگان به تنهایی شدنی است یا نه فاکتورهای متصل دیگه رو باید به خدمت بگیرن. مفهوم دوم، به فرض که اصلا نخبه این کار رو کرد، جامعه چقدر پذیرش مدلی که نخبه در واقع داده در نبلعیده شدن در واقع جامعه، چقدر قدرت پذیرش این رو داره؟ و اساساً نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، اگر جامعه به این جنبندی رسید که وارد بحران شده، نخبه هم به این جنبندی رسید که باید جامعه رو خارج کنه، کدام مدل مطمئن ترین مدل برای همفهم شدن این دو بخش برای عبور از اون بحران بزرگه؟ همه اینها در یک جمله من بخوام جنبندی کنم در این بخش، به ضریب شناخت برمیگرده. نخبه اگر قطر سیاه‌چاله رو نشناسه، نفهمه، جامعه اگر میزان خسارتی که اگر ورود کنه به اون حوزه بهش وارد میشه رو درک نکنه، و این دوتا از نداشتن رابطه با هم دیگه در چگونگی بازتعریف برای خروج کردن از اون بحران رو به تعبیری پروپوزال نکرده باشن و بین خودشون مطرح نکرده باشند، ما نهایتاً با جامعه‌ای روبرو هستیم که با شتاب به سمت سیاه‌چاله حرکت میکنه، به تعبیری که شما فرمودید و با ادبیاتی که شما فرمودید، به این معنا که من خواستم هم ادبیات بشیم در فرمتی که در واقع وجود داره، خیلی سخته ولی خب شد الحمدلله. در این خصوص اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01. کانال 111 رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال هم مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی 24:01. در ادامه بشنوید صحبت های آقای دکتر محمد باقر بیات، رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت انرژی رو در برنامه ساعت 24:01.
یک نکته ای که بین صحبتاتون عیان بود اینه که قدرت نخبه در مدیریت جامعه به میزان مهندسی و شکل‌دهی جامعه در فضای عادیه. وقتی که به اصطلاح الان میگن سلبریتی، شما وقتی در فضای عادی که بحران نیست شروع میکنید یه مهندسی ساختاری میکنید جامعه رو، کی سلبریتی باشه، چه شاخصهایی داشته باشه، کیا فالوورش باشن، در شرایط بحران هم اون سلبریتی هست که سیگنال میده و اون سلبریتی هست که جامعه رو رهبری میکنه در راستای نظام ارزشی خودش. پس مسئله اول اینه که در شرایط عادی شما در کسی که داره مهندسی جامعه رو میکنه، کسی که ابزار دستشه، من همیشه میگم که اون پدر جامعه، اون حالا دولت، اون
کارگزار،
اون نقش به اصطلاح کشاورز رو داره، اونه که در شرایط عادی باید تبیین کنه ضریب هر کسی چقدر باشه. و این ضریب‌دهی تابعی از نظام ارزشی خودش داره. نها کنید من الان یک مثالی در جامعه بزنم.
پس قبل از اینکه مثال رو بزنید بذارید ببینیم میتونیم روی موضوع توافق کنیم که اساسا میزان اهتمام مدیریت بحران در هر جامعه به میزان و ضریب قدرت اون جامعه در ساختن ابزارهاش قبل از بحران بسید.
دقیقاً در شرایط عادی مثلا ما در نظام ارزشیمون، خب ما مسلمانیم، سیستم ما، جامعه ما بر چارچوب ارزش‌های اسلامی شکل گرفته. شاخص‌های ما تو این نظام چیست؟ نفی دنیا، عدم تعلقات به مظاهر دنیا، آخرت خواهی، خداجویی. ولی شما میایید میبینید در اون مهندسی که شکل گرفته، به عنوان مثال میگم،
البته اعتقاد به دنیا مظهرت الاخرت،
بله بله
داریم.
بله میاد میبینید در این سلبریتی سازی و در این الگو سازی که توی بدنه جامعه شکل گرفته، دقیقاً نخبه هایی که شکل گرفتن که دقیقاً در خیلی جاها در تضاد نظام ارزشی ما. چرا باید کسی که اینقدر از سیستم ما ارتزاق کرده، نه مالیاتی داده، دائم هر جا رفته در بستر عزت و احترام بوده، جهان بینیش و مبانی فکریش در تقابل با سیستم ما باشه؟
به تعبیری آخرتش همین دنیاست.
بله، چرا؟ و این نقطه ضعف ماست که ما اومدیم جامعه رو طوری مهندسی کردیم و ساختار سازی کردیم که به اینها نقش محوری دادیم و اینها به تبع در شرایط بحران میان مطابق نظام ارزشی خودشون جامعه را لیدرشیپی و رهبری میکنن، نه نظام ارزشی شما. یعنی رابطه این الگوها با نظام ارزشی شما به اصطلاح رابطه نانیه. تا اونجایی که شما دارید به اونها نان میدهید، اینها تابع شما و در چارچوب زمین بازی شماست. به تبع جایی که نان بهتری بده میرن اونجا. جانی نیست، چون اگر جانی باشه یعنی این خودش در ذاتش نظام ارزشی شما نهفته است، اصلا این دیگه نیاز به گفتن نداره، اون خودش اون مسیری رو میره که مطلوب فکری جامعه شماست.
پس به تعبیری من بین فرمایشاتتون، پس به تعبیری جامعه مکانیزم اولین نقطه‌ای که باید به لحاظ شناختی بهش دست پیدا بکنه، تفکیک بین ساختن، پرورش دادن، بزرگ کردن، جانمایی، مفهوم تحت عنوان حقیقت نخبگی و نخبگانی است به جای
و واقعیت موجود.
احسن. به جای فیک هایی که بدک میشند به اسم نخبه یا به اسم سلبریتی یا چهره یا لیدر یا هر چیزی که در واقع مطرح میشه. من یاد یه مثالی افتادم، یکی از اساتید اخلاق ما برای ما همیشه این مثال رو میزد که فکر میکنم اینجا مرتبط با این موضوع باید بیان بشه. میگفت شما در یک دستتون طلا بذارید و در یک دستتون خاک بیارزش، به اون دستی که توش خاک هست مرتب بگید تو طلایی، تو طلایی، تو طلایی، و به اونی که طلا درش هست مرتب بگو تو خاکی، تو خاکی، تو خاکی. ببرید اینا رو در یک مغازه طلا فروشی، هر دو رو بریزید روی شیشه، کدوم ارزش خریدن پیدا کرده و کدوم ارزش نداره؟ پس هزاران بار شما به خاک بی‌ارزش هم بگویید طلا،
نمیشه،
قیمت معادله، معامله و مبادله پیدا نمیکنه. و هزار بار هم به طلا بگو خاک، از ارزش نمیفته. در حوزه شناختی این تغییر پارادایم است که خیلی وقتا جامعه را دچار بحران میکنه. به خاکهای خودش بعد وقتا بهای طلاگونه میده.
بله.
و طلای واقعی رو که در اختیار داره با تعبیر خاک از دور معاملات خارج میکنه.
دقیقاً.
اهمیت نخبگان در زمانهای تغییرات سریع فرهنگی برجستگی بیشتری پیدا می کند، چرا که آنها تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی را سریعتر درک می کند. آنها با سنجش شرایط جدید و متناسب با تحولات جدید راه‌ها و الگوهای تازه‌ای به جامعه پیشنهاد می کند. برای شناخت یک جامعه باثبات باید دید که آیا مرکز متشکل از نخبگان دارای منشأهای اجتماعی یا برخواسته از بخش‌های مختلف است؟ آیا هر کدام سازمان‌ها و قواعد خاص خود را دارند یا خیر؟ مقصود این